رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. و در روایت دیگر که بعد از واژه عترتی حضرت می‌فرمایند که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. حضرت می فهمند که من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می گذارم، یکی کتاب خدا و عترت هم دومی هست، یعنی و دیگری عترت من است که همان اهل بیت من باشند. شما مادامی که به این دو تمسک می جویید گمراه نمی شوید و این دو یادگار من در میان شماست و هیچگاه این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. در قسمت اول که در قالب یک سیدی به نام ناگفته هایی از ثقلین ضبط شد و سپس تکثیر شد و در اختیار قرار گرفت، توضیحات بسیار مهمی پیرامون این حدیث شریف که اهل سنت هم دانشمندان بسیاریشون این حدیث رو نقل کردن و 100% معتبر می دونن. اونجا مواردی رو عرض کردیم و در اون سی دی اینها ضبط شد و تکثیر شد و در اختیار قرار گرفت در اون قسمت اول، و ناگفته هایی که شاید واقعا هم گفته نشده بود جمع آوری شد به سمع و نظر عزیزان برادران و خواهران رسید. در قسمت دوم این بحث که احساس میشه که باید پیرامون این حدیث بیشتر صحبت بشود، در واقع میخواییم در این جلسه صحبت بکنیم و موضوعی که انتخاب کردیم برای این جلسه پیرامون این حدیث صحبت بشه، موضوع این هست که ثقلین تنها الگوی مسلمانان به ویژه شیعیان هست در ابعاد مختلف زندگی، حالا چه زندگی مادی چه زندگی معنوی. به عبارتی دیگر میخواییم بگیم که ثقلین کاربرد عملیش چی هست در زندگی ما. این حدیث شریفی که پیغمبر بیان فرمودن و این دو چیز گرانبهایی رو که اون حضرت برای ما به یادگار گذاشتن چقدر برای ما در زندگی مادیمون، حیات مادیمون و حیات معنویمون چقدر کاربرد داره، از نظر عملی چقدر کارایی داره برای ما، این رو باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد از این که اثبات کردیم که عترت پیغمبر، یعنی در بخش اول صحبت ها این مطلب اثبات شد که عترت پیغمبر همسنگ قرآن کریم هست، هموزن قرآن کریم هست و این دو از هم به هیچ وجه جدا شدنی نیستن، یعنی کسی که این دو رو بخواد از هم جدا بکنه و به یکی از اینها حتی عمل بکنه پیغمبر میفهمد گمراه هست و به گمراهی رفته. پس این دو از هم جدا شدنی نیستن. بعد از اینکه این اثبات شد که عرض کردم در بخش اول این رو اثبات کردیم، یک نتیجه میگیریم که بر اساس این نتیجه ادامه بحث رو داشته باشیم. اون نتیجه اینه که بهترین راه رسیدن به تکامل در ابعاد مختلف زندگانی مادی و معنوی برای یک انسان مسلمان، حالا عرض میکنیم در ابعاد مختلف مادی و معنوی، مثلا شما ابعادش رو حساب کنید، ابعاد فرضاً اعتقادی که بعد معنوی قضیه است، اخلاقی، فقهی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بعدهای مادی هست در واقع و امثال این ابعاد که ما در زندگی مادی و معنوی با اینها سر و کار داریم. در واقع رجوع به قرآن کریم و مبینین قرآن کریم که همون عترت پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم باشند، در واقع همون عترت پیغمبر و اهل بیت واقعی پیغمبر، رجوع به اینها ما رو بی نیاز میکنه از اینکه بخوایم در مسیر تکامل خودمون به چیز دیگری فکر بکنیم. عبارت دیگری اگه بخوایم در این زمینه بگیم اینه که این رو باید ما بدونیم به عنوان یک شیعه و برادران اهل تسننمون هم بدونن که در هر زمینه ای از موضوعات مادی و معنوی، برای این که ما بفهمیم داریم درست عمل میکنیم، باید به قرآن کریم و عترت پیغمبر مراجعه بکنیم، چون پیغمبر این دو چیز رو برای ما به یادگار گذاشته و سومی هم نداره، یکیش هم به یادگار نذاشته، دوتاشو به یادگار گذاشته و همسنگ همدونسته این دوتا رو، باید به این دو مراجعه بکنیم. اگر در مراجعه در باب این ابعادی که عرض کردیم، اگر در این ابعاد یعنی زندگی مادی، حیات مادی و معنوی مراجعه کردیم به قرآن کریم و عترت پاک پیغمبر که همسنگ قرآن هست، دیدیم که اون چرا که ما داریم عمل میکنیم، عمل کرد ما منطبق با قرآن کریم و عترت پیغمبره، دقیقا راه و درست آمدیم و درست داریم میریم. اگر دیدیم که نه، مسیر درست نیست، ما داریم میریم، یعنی در جایی عمل کرد ما با قرآن کریم منطبق نیست، با عترت پیغمبر منطبق نیست، در جایی ما داریم یا خلاف عمل میکنیم یا موافق اینها عمل نمیکنیم، باید بدونیم که مسیر رو درست نپیمودیم. ببینید حالا در این ابعاد که میگیم، برای اینکه کلی سخن نگفته باشیم و قابل فهم برای هممون باشه که یعنی چی، این جمله بنده رو یک بار دیگه درش دقت بکنید، بعد میخواییم یک نتیجه علمی از این قضیه بگیریم، یک نتیجه شرعی از این قضیه بگیریم که بعد تبدیلش کنیم به یک نتیجه عملی. و اون این هست که ابعاد زندگی یک بشر، اگر بشری باشه که بخواد در مسیر الالله حرکت داشته باشه، این در مسیر خدای تعالی حرکت داشته باشه، بخواد مسیر تکامل رو طی بکنه، یک ابعاد اعتقادی، اخلاقی، فقهی، یعنی قوانینی که او بتونه بر اساس اون قوانین، مسائل فقهی رو عرض میکنیم، چگونه پروردگارش رو پرستش بکنه، ابعاد اقتصادی، سیاسی، ابعاد نظامی حتی هست و امثال این هاست. ما ببینیم که در این موارد عترت پیغمبر، یعنی اهل بیت پیغمبر، اون اهل بیتی که پیغمبر اینها رو نام برده معرفیشون کرده، عترتی که تو این حدیث شریف که در واقع متفق بین اهل سنت و شیعه هست، هم سنت اینو اهل سنت قبول دارن هم شیعه قبول دارن، ببینیم که این ابعادی که ما داریم میگیم و پیغمبر عترتی که مشخص کرده، این ابعاد زندگی آیا عترت پیغمبر، یعنی اهل بیت پیغمبر راجع به این ابعاد حرفی برای گفتن دارن، برای ما صحبتی به یادگار گذاشتن، سخنی رو گفتن، کلامی رو گفتن یا نه؟ یه وقت هستش که ما میگیم آقا پیغمبر قرآن کریم رو مشخص کرده، عترتش رو مشخص کرده، ولی ما چیزی از عترت به دست نیوردیم، رفتیم دنبالش هم گشتیم دیدیم آقا عترت پیغمبر راجع به بعضی از ابعاد زندگی ما حرفی برای گفتن نداره. یه بحث. اگر اینجور باشه کلام پیغمبر نعوذ بالله عوضی از آب در میاد. اما اگر ما گفتیم ما نرفتیم دنبالش ولی چنین چیزی هست، ما ناقص عمل کردیم. پیغمبر درست فرموده، ما باید بریم دنبالش. ما حالا میخوایم بریم دنبالش ببینیم در این ابعاد مختلف که ما عرض کردیم آیا عترت پیغمبر سخنی گفته، کلام بیادگار گذاشته یا نه. من عقیدم اینه که از باب معنویات در زندگی شروع بکنیم، در باب اعتقادات و مسائل اخلاقی که مهمترین مسائل روز اجتماع هست، حتی مسائل اخلاقی و اعتقادی میخوایم عرض کنیم که مهمترین مسائل روز جامعه بشری هم هست. یعنی جامعه بشری هم به دنبال یک اخلاق برتر هست، جامعه بشری هم به عنوان یک اعتقادات خوب و پاک هست. حالا اونایشون که آدمای شیادی هستن البته اونها رو شما منها بکنید، ولی خود نفس جامعه بشری اصولا دنبال همچین قضیه‌ای هست. یکی یکی ابعاد شروع کنیم تا اون مقدار که میتونیم توضیح بدیم، ببینیم که عترت پیغمبر راجع به این موارد برای ما حرفی زدن، صحبتی دارن، یادگاری دارن یا نه. اول از بعد اعتقادی شروع کنیم. بعد اعتقادی وقتی صحبت میکنیم، یعنی شما میدونید دیگه، توحید هست، نبوت هست، امامت هست، معاد هست، رجعت هست، اینا مباحث اصولی هست، یعنی اصول و پایه اعتقادات رو اینهاست. بقیه چیزها دیگه از اینها همه نشأت میگیره، سرچشمه اینها هست. راجع به اینها آیا عترت پیغمبر صحبتی دارن که اگر ما در خداشناسی دچار مشکل شدیم به کی باید مراجعه بکنیم؟ در معاد شناسی اگر دچار مشکل شدیم به کی باید مراجعه بکنیم؟ در پیغمبر شناسی و امام شناسی اگر دچار مشکل شدیم به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ آیا بریم به یک فیلسوف مراجعه بکنیم؟ آیا بریم به یک نویسنده یونانی مراجعه بکنیم؟ آیا بریم به یک فردی که مثلا کتاب خوبی هم در باب اعتقادات و اخلاق به زعم خودش نوشته در اروپا مراجعه بکنیم؟ وقتی پیغمبر فرموده که قرآن و عترت اینها همسنگن و هموزنن، این دو به یادگارن، هر چی میخوای به اینها رجوع بکنی و اگر کسی اینها رو رها بکنه، حتی یکی از اینها رو رها بکنه، گمراه هست. خب پیغمبر، یعنی مفهوم بیان پیغمبر این هستش که هر چی هست در وجود این دو شیء گرانقدر و گرانبها هست که قرآن و عترت باشه. این رو میخواییم مطرح بکنیم و اول از همینجا شروع بکنیم. در مورد اصول اعتقادات و عقاید، یعنی پیغمبرشناسی، خداشناسی، امامشناسی، معادشناسی، کلن میتوانیم این رو بگیم که هیچ یک از مسلمون ها اختلافی نداره، چه شیعه و چه سنی، که قرآن کریم و پیغمبر اکرم چگونگی خداشناسی و پیغمبرشناسی و معادشناسی رو بیان میکنه و ما باید به اینها رجوع بکنیم. در باب امام شناسی و مسئله رجعت یا امثال این مسائل که بحثش میشه که مسائل اختلافی هست، خب اهل سنت یک نظری داره که نمیخوام به اون بپردازیم. شیعه نظرش این هستش که میگه آقا بحث امامت و رجعت و امثال این بحث ها باز هم باید رجوع کرد به قرآن کریم و عترت پیغمبر. پس در موضوعات اعتقادی اصولا قرآن کریم و عترت پیغمبر، هم قرآن آیات متعددی بیان کرده، هم عترت پیغمبر آمده اون آیات رو توضیح داده و تبیین کرده. یعنی ثقل اکبر قرآن کریم، ثقل اصغر یا همون ثقل اکبر و ثقل اصغر در واقع شما بگید، آمده بیان کرده. خدای تعالی در قرآن کریم راجع به اصول اعتقادات، راجع به خداشناسی، راجع به پیغمبرشناسی، راجع به امامشناسی، راجع به رجعت، راجع به معاد آمده صحبت کرده. هر جاش هم که مقدار مطلب پیچیده باشه عزت پیغمبر اومده اینها رو تبیین کرده، اهل بیت پیغمبر اینها تبیین کردن، راجبش صحبت کردن، مشکلی نیست. اینو هم سنت قبول داره هم شیعه، با اون تفاوتی که شیعه در دو بحث امامت و رجعت به طور خاص بازم قرآن کریم و عترت رو ملاک میدونه و میزان میدونه، ولی اهل تسنن بحث دیگری داره که بعد به جای خودش بهش پرداخته بشه. حالا ببینید در بحث خداشناسی که ما یک به یک شروع کنیم، ببینید هم اهل سنت به این قائل هست که پیغمبر راجع به این قضیه صحبت کرده و قرآن کریم هم که آیات متعدد داره. شیعه هم همینطور. بیرم افتراق از اینجا شروع میشه که خب چون اهل سنت امامان شیعه رو به عنوان امام نپذیرفته، مکتب خلفا رو جایگزین مکتب امامان نورانی کرده، اینجا مثلا گفته میشه که آقا ما نگاه میکنیم فقط به قرآن کریم، دقت بکنید، فقط به قرآن کریم، ببینیم که قرآن کریم راجع به خداشناسی چی فرموده. هر چی دیگه خودشون از این قضیه برداشت میکنن همون رو ملاک قرار میدن. اما شیعه رجوع میکنه به قرآن کریم، حتی در بحث خداشناسی میبینه که آیاتی متعدد هست در باره خداشناسی، لکن رجوع میکنه به عترت، میبینه عترت هم چیزی داره در این زمینه. من میخوام بگم که ما به عنوان یک شیعه در بحث رجوع به خود قرآن کریم، کاری به اهل سنت نداریم، ما رجوع به خود قرآن کریم و رجوع به عترت ما خیلی کوتاه اومدیم. اصلا قرآن کریم گفت خیلی از ما هستیم که یک بار همین تفسیر رو از اول تا آخر، تفسیر قرآن کریم رو اصلا نخوندیم. در مورد رجوع به عترت هم اون چه که از این بزرگواران یادگار برای ما مونده، ما یا اصلا رجوع نکردیم یا خیلی کم رجوع کردیم. مثلا شما میرید خدا پدر و مادر مرحوم آیت الله قمی صاحب مفاتیح الجنان رو بیامرزه که یه همچین کتابی نوشت، به زبان فارسی برای من و شما یادگار گذاشت که ما یه کتاب دعایی داشته باشیم. شما به همین کتاب مفاتیح مراجعه بکنید. خب این کتاب کتاب مفاتیح ادعیه خودش رو که دعا هست، اینها رو از لسان ائمه گرفته دیگه، وگرنه اگه خود آیت الله قمی یا هر آیت الله دیگری یا هر بزرگوار دیگری اینها رو مینوشت، برای من و شما ارزش آنچنانی که نداشت. چون از لسان ائمه یعنی عترت پاک گرفته، اینها رو ضبط کرده، جمع آوری کرده، هر کدوم نوشته که آقا کدوم امام این دعا رو میخوانده. مثلا دعای کمیل، دعای کمیل دعاییست که در واقع گفته شده که خواصی داره، فضیلتی هم داره. عموماً یکی از مواردیش که استحباب داره خوندنش شبهای جمعه است. حضرت امیر سلام الله علیه این دعا رو به فردی به نام کمیل ابن زیاد نخعی، ظاهراً اگر اسمش هم درست بگیم، تعلیم داده. به نام خود کمیل هم عرض به خدمتتون که این دعا معروف و مشهور شده، شده دعای کمیل. شما رجوع کنید به این دعا. این دعا از ابتدا تا انتها، منهای فضیلت و خواصی که داره، از ابتدا تا انتها این دعا گنجینه ای از معارف الهی است. یعنی اینکه یک مناجات نامه بسیار بسیار معتبر و عمیق، پر از حرفهای توحیدی، پر از حرفهایی که خدای واقعی رو خیلی جالب و قشنگ میتونه به ما بشناسونه. انقدر این دعا زیبا هست که حتی دشمنان اهل بیت هم که وهابیت هستن، امروزی که در رأس همه دشمنان اهل بیت دیگه وهابیت هست، با همه امکانات هم داره تلاش میکنه که در واقع نقش اهل بیت رو کم رنگ بکنه و از چشم شیعیان هم اهل بیت رو بیاندازه، وهابیت هست. وهابیت در سرزمین خودش بعد از خوندن این دعا اجازه داده به شیعه که در مراسم حج این دعا رو بیاد شبهای جمعه کنار قبرستان بقی این دعا رو بخونه. چرا؟ برای اینکه این دعا رو نگاه کرده، دیده انقدر این دعا زیباست و به زعم خودش هم مخالفتی با اهدافی که خودش حالا تو ذهن خودش داره نداره، و عرض کردم فقط و فقط این دعا راجع به خداشناسی صحبت میکنه و یک مناجات نامه بسیار عمیق و عالی است. توصیف پروردگار جهان با بهترین واژه ها در این دعا رقم خورده. توصیف بنده ای هم که خودش رو گناهکار میدونه و میخواد طلب آمرزش بکنه در این دعا موجوده. چگونگی درخواست و دعا در قالب بهترین واژه ها مخصوصا در پایان دعا به دعا کننده آموخته شده، آموزش داده شده. در واقع دعای کمیل آموزش عالی ترین واژه های عرفانی و نکات انسانسازی است. عالی ترین درجات تکامل و تهذیب نفس برای فردی که میخواد مهذب باشه، خودشو بسازه و در مسیر تکامل قرار داشته باشه در این دعا موجود هست. منقول هست که استاد حضرت امام رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله شاه آبادی رحمت الله علیهما، ایشون در نماز مستحبی، حالا در ماه مبارک رمضان بود و یا زمان دیگری بود، در محراب که می ایستاد به عنوان امام جماعت، در نماز مستحبی خودش اونجا در قنوت نمازش دعای کمیل رو میخوند. خیلی با توجه و لذت میبرد از این کار. این دعای کمیل، حالا ببینیم که ما چقدر رجوع میکنیم. این یک دعایی است که امیرالمومنین علیه السلام در یک قسمت از حیات پاک مادی و معنوی خودش حضرت این دعا رو آموزش داده. چیزهای دیگه که حالا حضرت فرموده همه سر جای خودش باقی هست. این در یک قسمت از زمان این دعا رو آموزش داده. چقدر من و شما بهش رجوع میکنیم اون دیگه خدا میدونه. باید دیدش که اگر ما رجوع کردیم این دعا رو خوندیم و لذت نبردیم، حواس ما پرته، ما توجه نداشتیم، وگرنه این دعا عرض کردم یک اقیانوس از معارف الهی، گنجینه‌ای بسیار بسیار عجیب هست از واژه‌هایی که در این دعا به کار رفت. حالا این از نظر محتواش هست، از نظر ظاهرش هم شما نگاه کنید، همون فصاحت و بلاغتی که قرآن کریم داره هم در دعای کمیل هم در ادعیه دیگر خیلی زیبا موجود هست. شما در قرآن کریم میخونید که بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها، همش به ها ختم میشه. شما میایید توی دعای کمیل هم میبینی همین فصاحت و بلاغت قرآن کریم در دعای کمیل هم موجود هست، خیلی زیباست. شما میبینی که اونجا هم نوشته که مثلا کم من قبیح سترته و کم من اثار و قیته و کم من مکروه دفعته و کم من فناء جمیل لست و اهل له نشرته. حالا هر بخش به بخش دعا هر جاش رو بگیم، اللهم اینی اتقرب الیک به ذکرک و استشفع بک الی نفسک و اسألک بجودک ان تدنینی من قربک و ان توزعنی شکرک و انت الهمنی ذکرک. اینا فصاحت این دعاست. اصلا غیر از امام معصوم نمیتونه این دعا رو بسازه و تحویل بده. این ظاهر دعاست، باطنش هم عرض کردم رجوع بکنید ببینید انقدر این زیباست که دشمن نتونسته چشمشو به روی این دعا ببنده و اینجا هم تعصب به خرج بده، بگه آقا این دعا رو هم نمیزنیم بخون. دیدن ایرادی که نداره چی، خیلی زیباست. و وقتی این دعا رو میخونن سرزمین حجاز، خیلی از افراد دیگه که عرب زبان هستن میان میشنن و این دعا رو گوش میکنن و لذت میبرن. شما بگردید در مکتب خلفا ببینید که یک دونه از این فرازهای دعای کمیل تو مکتب خلفا میتونید پیدا بکنید. عرض کردم غیر از معصوم نمیتونه این کار انجام بده، این کار کار معصوم هست. این مال دعای کمیل هست. حالا فصاحت و بلاغتش همینطور که عرض کردم، همونجور که در قرآن کریم شما میخون قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میری سوره لیل و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، همه با یاهای الف مقصوره دار ختم میشه. اینها یه چیزی که تو سوره طه هم همینطوره. بحث فصاحت و بلاغت قرآن نمیخوایم اینجا انجام بدیم، میخوایم بگیم که یک نتیجه‌ای بگیریم که دوستانی که اهل یادداشت کردنن، حالا یا ذهنن، در ذهن نورانیشون یادداشت می‌کنن، در برگی یادداشت می‌کنن، این مطلب رو داشته باشید. چرا پیغمبر می‌فرماید قرآن کریم با اهل بیت کنار هم و اهل بیت رو همسنگ قرآن کریم و هم وزن قرآن کریم میدونه؟ شما ببینید، به خاطر اینکه هم در محتوا و هم در ظاهر اینها همسنگ قرآن کریم. درسته که قرآن کریم ثقل یا همون ثقل اکبر هست، کلام خداست، بله اونو فهمودن اکبر هست، بزرگتر از اینه، حرفی درش نیست. کلام معصومین به پای کلام خدا درسته نمیرسه، ولی هم وزنه. یعنی برا بعد از کلام خدای تعالی شما میبینی که این کلام نزدیکترین کلام به کلام خدای تعالی است، از نظر فصاحت و بلاغت ظاهر، از نظر محتوا. آخر دعای کمیل شما ببینید که دیگه زیباتر از این پیدا میکنید که الهی و سیدی فاسألک بالقدرت التي قدرتها و بالقضیت التي حتمتها و حکمتها، مثل سوره و شمس، همش به ها ختم میشه یه قسمتش. بعد محتوا رو بخونید، ببینید همه اون چیزی که میخواین درد دل بکنید در خونه خدای تعالی تو این دعا موجود. این دعای کمیل. حالا برید سراغ ادعیه دیگه که میخواین اثرت رو بشناسید. هر کدوم از این دعاها از یک امام معصومی صادر شده. حضرت امام رحمت الله علیه در آخر وصیت‌نامه خودشون جمله‌ای دارن که ما افتخار می‌کنیم که قرآن صاعد در مقابل قرآن نازل هست. قرآن نازل کلام الهی است، کلام الله، قرآن کریم. قرآن صاعد با صاد یعنی قرآنی که از زمین به آسمان میره، نه از آسمان نزول پیدا کنه به زمین بیاد. میفهمد قرآن صاعد، ما افتخار داریم که قرآن صاعد از آن ائمه معصوم ماست، یعنی پیشوایان معصوم ما قرآن صاعد رو برای ما به یادگار گذاشتن، یعنی ادعیه رو. قرآن صاعد یعنی ادعیه، دعاها، مناجاتها، حتی زیارات. شما برید سراغ دعای جوشن کبیر. معصوم دیگری این دعا رو نقل کرده، دارای 1000 اسم پروردگار متعال هست. برید سراغ دعای صمد، میبینید که عصای جمعه خونده میشه و کسانی که معتقدن و قائلن که اسم اعظم در قالب حروف هست، من نمیگم اعتقاد دارم یا ندارم، میگم کسانی که معتقدن که اسم اعظم در قالب حروف و کلمات هست، خوبه بدونن که به نظر من در دعای صمد اسم اعظم الهی برای این کسانی که به این چیز معتقدن وجود داره. یعنی قسمها و سوگندها، ببینید سوگندهای عجیب و غریبی است در دعای صمد، ببینید چقدر زیباست. دعاهای روزها، هر روزی از شنبه تا جمعه یک دعا داره برای اون روز که چگونه به خدای تعالی پناه ببریم و درخواست از خدای تعالی برای نوع کارهامون داشته باشیم. انقدر این دعاها زیباست، اینها هم از ائمه معصومین صادر شد. عرض میکنم همه اینها قرآن صاعد. دعاهای صباح، عشرات، مشلول، یستشیر، دعای مجیر، دعای عدیله، دعای جوشن صغیر، دعای فرج و غیرهم، تمام اینا از معصومین صلوات الله علیه اجمعین صادر شده که عفت پاک پیغمبر هستن. همه اینا رو که شما سراغش می‌بینید، می‌بینید چه محتویات عجیب و غریبی داره. یک دریا معارف هست در وجود اینها و همه اینها داره در باب خداشناسی، راز و نیاز با این خدا، معرفی خدای واقعی، پیغمبرشناسی صحبت می‌کنه. مناجات‌های 15، دعای شعبانیه، که دعای شعبانیه اینجور هست که تمام ائمه این دعا رو خودشون هم می‌خوندن. اصلا یک دعای عرفانی عجیب که واقعا با وجود اینها تعجب میکنه انسان که بعضی چطور به سراغ یک سری دعاهای خود ساخته میرن. واقعا شما همین مناجات 15 تو همین مفاتیح الجنان موجود هست. 15 یعنی 15 تا مناجات. این 15 تا مناجات رو از امام زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سنا نقل کرده، بهش میگن مناجات 15 گانه. ببینید نهایت عرفان در این ادعیه هست، نهایت توحید در این ادعیه هست، در این مناجات های 15 گانه، با شرط در دقت به محتوای این ادعیه. که اینها اسامیشون رو من فقط برای شما میخونم چون فرصت نیست. یک صلواتی خط بفرمایید. مناجات خمسه اشهد یعنی مناجات 15 گانه، مناجات تائبین یعنی توبه کنندگان، مناجات شاکین یعنی شکایت کنندگان از وضعیت وجودی خودشون میخوان شکایت بیشه پروردگار بکنن، مناجات الخائفین یعنی کسایی که از عقوبت خداوند ترسان هستن، مناجات الراجین کسانی که امیدوار به رحمت پروردگارن، مناجات الراقبین رغبت کنندگان به سوی پروردگار، مناجات الشاکرین که دیگه معنیاشو میفهمین شما، مناجات المطیعین لله، مناجات المریدین کسانی که فقط پروردگار رو اراده کردن، مناجات المحبین کسانی که پروردگار رو فقط دوست دارن، مناجات المتوسلین کسانی که با توسل به نبی رحمت و عترت پاک در خانه پروردگار میخوان برن، مناجات المفتقرین نیازمندان به درگاه پروردگار، مناجات العارفین، مناجات الذاکرین، مناجات المعتصمین یعنی چنگ زنندگان به رحمت پروردگار، مناجات و زاهدین یعنی اهل زهد کسانی که بی اعتنا به تجملات دنیایی هستن. ببینید این مناجات ها توی مفاتیح الجنان از لسان یک امام معصوم، یکی از عترت از در واقع معصومین و عترت پاک پیامبر نقل شده که امام سجاد علیه آلاف و طیت و سنا باشه. برای هر کسی که میخواد یه گونه مناجات بکنه اینها همه براش هست، یعنی نیاز نداره که بره سراغ کسی دیگه بگه آقا ما یه دعایی ساختیم، یه جایی رفتیم، یه عارفی رو دیدیم، یه نفر رو دیدیم که یک عالمه سیبیل و ریش و تسبیح و سجاده و انگشترهای مختلف در دستش و یه چیزهای عجیبی میخوند، ما اصلا نیاز نداره. اینها برای هر گروهی مناجات گذاشتن، به یادگار دعا گذاشتن. آقا شما میخوای مراجعه کنی به اسلام، شما میخوای چیکار شکایت کنی این مناجاتو بخون، میخوای امیدوار به رحمت خدا بشی این مناجاتو بخون، میخوای شما بری نمیدونم چنگ به در خانه خدای تعالی به رحمت پروردگار بزنی این مناجاتو بخون. برای هر کدومشون گذاشتم. حالا ببینید مناجات، مثلا قسمتی از مناجات معتصمین رو من یه قسمتی میخونم، وقتمون بسیار ضیق است. ببین چقدر اینها فصاحت و بلاغت داره. اللهم یا ملاذ اللائذین، یا معاذ العائذین، یا منجی الهالکین، یا عاصم البائسین المستکین، یا راهم المساکین، و یا مجیب المضطرین، و یا کنز المفتقرین، و یا جابر المنکسرین، و یا مأوی المنقطعین، و یا ناصر المستضعفین، و یا مجیر الخائفین، و یا مغیث المکروبین، و یا حسن اللاجین. این چقدر اینها فصاحت و بلاغت از نظر ظاهری حفظ شده، در باطن هم واقعا کسی که دیگه مثل بندم قسی القلب بشه بیاد اینا رو بخونه، بالاخره از این 15 تا 16 تا همین ذکرم که میگه یه دونش بالاخره درش تأثیر میذاره، یه عشق چشمی ازش جاری میشه و حاجتشو انشالله میگیره. حالا این در باب خداشناسی عرض به خدمتی که معاذ شناسی، پیغمبر شناسی، شما بیاید دعای ندبه رو بخونید، یک دعاییست که از دعای کمیل یه مقداری بیشتر هست، از امامی دیگر نقل شده که وقت خواندنشو گفتن صبحای جمعه. در این دعا هر کس حوصله نداشته باشه بره کتابی راجع به امام شناسی بخونه و راجع به مهدویت حتی وقت نداشته باشه بره بخونه، این دعا رو با معنی بخونه، تمام تقریبا میتونیم بگیم تمام امام شناسی و بحث مهدویت تو این دعای ندبه جمع، یک دعای بسیار عجیب، تمام بحث مهدویت کلیاتش رؤوسش و امام شناسی و اینکه خلقت امامان به چه صورت بوده و چرا خداوند اینها رو امام کرده دیگران رو امام نکرده و بحث های دیگر همه تو این دعای ندبه جمعه. شما یه بار با معنی این دعا رو بخونید ببینید چه چیزهای دستگیرتون میشه. اگر متوجه نشدید به شارحینی که شرح کردن رجوع کنید بخونید ببینید چقدر زیباست. حالا بیایید سراغ ادعیه دیگر در بحث رجعت. شما ادعیه دیگر در مفاتیح داری، دعای عدیله داری، دعای دیگر داری که بحث رجعت رو درش مطرح کرده، زیاراتی داری که بحث رجعت رو درش مطرح کرده و اثبات کرده اونجا بحث رجعت به صورت کلی، دعاهای دیگری داری کوتاه کوتاه که ائمه ما یعنی عترت پاک پیغمبر به عنوان یادگاری گذاشتن که آقا کسی اگه میخواد تو قنوت نمازش یه دعا رو بخونه دعای کامل بخونه، من وقت ندارم، حالش هم که ندارم، دعای ندبه بخونه، من که وقت ندارم، حفظم که نمیتونم بکنم، که چه دعایی بخونم؟ دعاهای کوچکم تعلیم دادن، یک دعاهای کوچکی که غیر از معصوم نمیتونست به این کوتاهی و به این پرمحتوایی این دعاها رو به ما بیاموزه. از خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف منقول هست که حضرت دستان مبارک رو بلند کرده بودن در پیشگاه پروردگار متعال، یکی از دعاهایی که میخوندن ظاهرا در زمان غیبت صغرا هم بوده، این دعا بوده: الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. ببینید چقدر دعا فصاحت داره، بلاغت داره، چقدر محتوا داره. خدایا تو را قسم میدم به حق هر مناجات کننده ای که در دریا و خشکی داره با تو مناجات میکنه. چه کسی میتونه به این زیبایی اینقدر قشنگ با خدای تعالی صحبت کنه؟ تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، معانیش هم شما میدونید، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی قرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد علی اوطانهم سالمین قانمین به محمد و آله اجمعین. این دعای حضرت مهدی علیه السلام. ببینید هم فصاحتش فصاحت معصوم هست، هم سنگ قرآنه، هم محتویات چقدر عجیب. دعای دیگر داره حضرت، تقریبا در این دعا امهات گرفتارها رو، یعنی کسانی که خیلی گرفتارن تو جامعه، حضرت تو این دعا همشون رو جمع‌آوری کرده، به من و شما آموخته که چجوری از خدای تعالی اگه می‌خوایم دیگه تقریبا رؤوس گرفتارها رو مشخص بکنیم، بیاریم در خونه پروردگار برای اونام چیز بخوایم، چگونه بخوایم از خدای تعالی. این دعا تو مفاتیح الجنان آمده: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه الی آخر. طلاب حوزه علوم علمیه رو تو این دعا حضرت در نظر گرفته، کارگرها رو در نظر گرفته، کشاورزا رو در نظر گرفته، کارمندا رو در نظر گرفته، بی سرپرستا رو در نظر گرفته، مریضا، اسیرا، زندونیا، هر کی شما بگی، کلیات اینا تو این دعا یک صفحه تقریبا هست از مفاتیح الجنان در نظر گرفته. تمام این ادعیه در مفاتیح الجنان و دیگر کتب ادعیه که کتب معتبریان همه ذکر شده و نام پیشوای معصومی که اون دعا از او ذکر شده قبل از اون دعا بیان شده آمده. چند تا تذکر رو من میدم اینجا، دقت بکنید خواهش میکنم. یک، این که تمام این ادعیه شامل معارف عمیق و دقیقی در ارتباط با مسائل توحیدی و دیگر موارد اعتقادی است. دو، دقت بکنید کدام مکتب غیر از مکتب اهل بیت که همون عترت پاک پیامبر رحمت هستن چنین گنجینه های عظیمی رو دارا هستن. اینو ما داریم به هم یاد میدیم، منم دارم تذکر میدم، شما برید اینو سوال کنید تو دانشگاه ها. اگر کسی بونم میشه ایراد به شما میگه راجع فلان مسئله به عنوان یک فردی که غیر شیعه است، شما بگید آقا ما یه همچین دعایی داریم، شما یه نمونه این دعا رو برای ما فعتو به مثل هازد دعا، مثل این دعا رو برای ما بیارید دیگه. قرآن کریم فهمود من قرآن آیه آوردم از جانب خدای تعالی بر پیغمبر، شما فعتو به مثل هازل آیه، ما بیارید یک آیه مثل این آیه بیارید، شما نشون بدید آقا مثل این دعا رو از یک کسی، شما مثل این دعا رو برای ما بیارید ببینیم میتونه همچین کسی هم کسی دیگه هم همچین دعایی داشته باشه. مکتب خلفا رو دقت بکنید، از تمام خلفایی که اومدن سر کار شما یه دونه دعا ببینید تا حالا نقل شده که اینها در قنوت نمازشون با خدای تعالی اینجوری صحبت میکرد. بیارید شب جمعه این دعا رو میخوندن، روز جمعه این دعا رو میخوندن، برای ایام هفته این دعا از اینها نقل شد. بیارید شما ببینید هست چنین چیزی. سوم، سوال این هست با بودن این ذخایر عظیم، ذخایر عظیم توحیدی، معادشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی که بکرم هستن، دست نخوردن متاسفانه هستن، یعنی ما کم سراغشون رفتیم، اکثر شیعیان اطلاع چندونی از اینها ندارن، همگی هم معید من اندالله هستن، یعنی تایید شده از جانب خدای تعالی هستن، وقتی ما اینها رو داریم رفتن به دنبال دعاهای ساختگی از افراد معلوم الحال و نیز دعاهای خودساخته که من یه چیزی برات میستم تو برو این دعا رو بخون بگو یا فلان چیز مثلا کار درست بشه. این واقعا وجه قانونی و شرعی داره، وجه عقلی هم داره به نظرشون. چهار، اگر کسی اومد حالا یه مناجات نامه ای هم نوشت، مثل خواجه عبدالله انصاری یه مناجات نامه ای نوشته، ما آقا چیکار کنیم؟ ایشون هم یک مناجات نامه نوشته، ما چیکار کنیم؟ مناجات نامه خواجه عبدالله رو بخونیم؟ اگر خواجه عبدالله انصاری جزء عترت پیغمبر هست، برو مناجات نامه‌شو بخون. اگر نیست، خواجه عبدالله انصاری اسمش جزء اهل بیت و عترت پیغمبر نیامده، هم مناجات نامش اشکالات اعتقادی داره، همین که چون جزء عترت پیغمبر نیست، شما یک سرچشمه ای داری، گنجینه ای داری که پاک پاکه، 100% مطمئنی که این پاک پاکه، خللی درش نیست. مال خواجه عبدالله انصاری نمیدونی کجاش غلط کجاش درسته، به مشکلی بر میخوری یا بر نمیخوری، سراغ کی باید بری؟ فلان خواجه عبدالله انصاری خدا عرض بخدمت که هر اون چه که حالا ما نمیشناسیمش که چه کسی هست، اعمالش بد بوده خوب بوده، بنده خداست، بالاخره خدا باهاش رفتار کرد اونچنان که شایسته خودش باشه، اگر آدم خوبی انشالله خدا ببخشدش، اگر گناهکار بود اصلا تقصیراتش بکشه، از برادران اهل سنت هم بود. حالا اومدیم از بین شیعه هم کسی آمد مناجات نامه ای نوشت، کتابی نوشت در باب مناجات نامه، من آقا از خودم یک مناجاتی صادر کردم نوشتم و یک کتاب چاپ بکنم به دست مردم بدم، من سوال میکنم وظیفه من و شما در قبال این مناجات نوشته ها، مناجات نامه هایی که غیر از معصوم می نویسن واقعا چی هست؟ ما وقتی که معصوم رو داریم که پیغمبر همسنگ قرآنش کرده و در اون روایتی در بخش اول عرض کردم تو اون سیدی اول صحبت کردیم، حضرت فرمود که اینجوری نیستن ها که یه انگشت کوچکتر از انگشت دیگه باشه، پیغمبر علنا این کار انجام داد، ما اینا رو صحبت کردیم تو بحث اول، حضرت فرمود اینجوری هم دو تا انگشت اشاره رو حضرت کنار هم قرار داد، یعنی گفت هیچ کدوم از اون یکی یه خوردم بزرگتر نیست، گیرمی که چون کلام خدا کلام خدای تعالی است بهش میگن ثقل یا ثقل اکبر، فهمود اینجور نیست نه که یکیش کوتاه‌تر از اون یکی باشه، اینجوره. وقتی کلام معصوم اینجوری هست، تو را به خدا ما در رجوع به این مناجات نامه ها و نوشته ها باید به کجا مراجعه کنیم؟ به معصوم مراجعه کنیم یا به غیر معصوم؟ رفتن به دنبال این افراد شما باید پاسخ بدین و ما پاسخ بدیم، آیا اتلاف وقت نیست؟ اتلاف عمر نیست؟ این هم سه تا. چهارم، این ادعیه و مناجات در فصاحت و بلاغت، این مناجات ها حرف اول رو میزنن و ما اول خوندیم که در فصاحت و بلاغت هم همسنگ قرآنن، رجوع به همین دعای کمیل بخونید، بکنید بخش به بخش ببینید که هر قسمتی که داره مناجات میکنه چقدر زیبا فصاحت و مراعات کرده، چقدر قشنگ بلاغت و مراعات کرده. دعای مجیر رو شما ببینید، برید رجوع بکنید ببینید چقدر زیباست، هر واژه‌ای رو متناسب یک واژه دیگر آورده. پنجم، بیانات عترت سرچشمه ای زلال و ناب می باشد که هیچ گونه آلودگی نداشته و همه انسان ها نیز به اون دسترسی دارن. وقتی چنین است، رجوع به غیر عترت پیغمبر باید این سوال جواب داد، آیا نوعی جهالت و نادانی نیست؟ ششم، این ادعیه و اصولا گفتارهای دیگر عترت پاک پیغمبر در حالی است که این بزرگواران دائما تحت فشار بودند. غیر از امیرالمومنین علیه السلام که حکومتی تشکیل داد، اونم با اون سه تا جنگ بزرگ، بقیه اصلا حکومت نکردن تا نوبت برسه به حضرت مهدی سلام الله علیه انشاءالله حکومت جهانی رو تشکیل بدن، ولی با این حال در همون زمان کم و همون محضوریت هایی که اون بزرگواران داشتن، اندک فراغتی که داشتن شروع میکنن آموزش دادن این ادعیه و مناجات ها. ما باید چجوری حالا قدر اینها رو بدونیم؟ این بعد اعتقادی. در بعد اخلاقی شما رجوع بکنید به صحیفه سجادیه، دعای بیستم از صحیفه سجادی معروف هست به نام دعای مکارم الاخلاق. ببینید امام سجاد در باب اخلاق هم حرف اول رو زد هم حرف آخر رو زد. اصلا کسی رو دست امام سجاد تونسته حرفی بزنه در این زمینه؟ دعاهای دیگر صحیفه سجادیه، حکمت‌های حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه. ببین چقدر این حکمت‌ها عجیبه. ابن ابوالحدید یک سنیه که سنی بودن خودش رو خیلی جا تو شرح نهج البلاغه ثابت کرده که آقا من سنی ام، به خلاف اونچه که بعضی از اهل سنت میگن که این سنی نبوده، نه سنیگریش رو ثابت کرده. ولی همین ابن ابوالحدید یک جاهایی میگه من این کلامو که الان خوندم انقدر این کلام عجیب و غریب، فصاحت و بلاغت داره در نهج البلاغه، انقدر عجیب و غریبه که من به وجد آمدم، نمیدونم الان چیکار کنم. این کلام ابن ابوالحدید میگه من به وجد آمدم، یه آدم اهل سنت شیعه نیست. ولذا در مورد نهج البلاغه میگن کلامی است که بالاتر از کلام مخلوق و پایین‌تر از کلام خالق است، همونی که اول بحث عرض کردیم. بعد سیاسی، اصلا بعد سیاسی که کی میخواد دیگه بگه که رو دست معصومین کسی آمده حرفی زده باشه. بعد حکومتداری، حاکم بودن، بعد سیاست، عهدنامه مالک اشتر امروزه اونام که نمیدانن بدانن که ثبت جهانی شده، به ثبت رسیده است، شماره ثبت گرفته. یعنی کسانی که اصلا به خدای ما اعتقادی ندارن شماره ثبت دادن به عهدنامه مالک اشتر. آقا چیز جالبی است برای حکومتداری، چقدر زیباست. در بعد اقتصادی و اجتماعی و نظامی، هزاران حدیث و روایت در این زمینه از عترت پاک پیغمبر نقل شده که اقیانوسی از دانش‌های گوناگون و دانستنی‌های شگفت انگیز هست. امروزه تا ثابت شده که بسیاری از اختراعات و اکتشافاتی که بشر در قرون گذشته انجام داده نشأت گرفته از بیانات عترت پاک پیغمبر بوده. در این حال اون حضرات نبستن مسیر علم، که فقط همینا که ما گفتیم تموم شد. فهمودن اطلب العلم من المهد الی الله، اطلب العلم ولو به سین، با صاد، یعنی چین امروزی. یعنی اون موقع حجاز کجا بود، چین کجا بود، شده برید چین هم شده، باز دانش هم اونجا هم شده، برید یاد بگیرید. خذ الحکمه، یاد بگیرید. حضرت فهمودن حکمت رو ولو از کافر منافق هرچی باشه دانش هاشون رو یاد بگیرید. دستور به فراگیری دانش‌های دیگری که مورد نیاز جامعه است دادن. حالا شما میپرسید آقا چرا خودمون بزرگواران نگفتن؟ بنده در جواب عرض میکنم که مقتضیات زمان، عدم درک مردم اون زمان و عدم پذیرششون اجازه نمیداد که معصومین همه اون چرا که دارن رو بکنن، همه اون چرا که میتوانن بگن بکن. مقداری از اینها رو گفتن. ولذا این حدیث معتبر رو در زمینه ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه شما دقت بکنید که فرمودن وقتی حضرت ظهور بکنه ما 28 تا حرف تهجی داریم. فرمودن تا اون موقع به اندازه یک دونه حرف تهجی علم در خودش رو به روی مردم باز کرده. وقتی حضرت ظهور کرد به واسطه وجود اون بزرگوار علم 27 حرف دیگر خودش رو درش رو به روی مردم باز میکنه. ببینید چه خبر میشه، اصلا یه چیزی که تو ذهن ما نمیگنجه. اینها صحبت کردن در زمینهای مختلف. بعدم آمدن گفتن که آقا، فرمودن که اگر دنبال علومی که به درد نمیخوره یه وقت نریدا، دنبال دانش‌هایی که به کارتون نمیاد دنبال این دانش‌ها نیاد. مثل چی؟ مثل جادوگری، مثل پیشگویی کردن، مثل عرفان‌های کاذب، مثل انرژی درمانی‌های دروغین، تمام و تمام اینا تو احادیثشون تذکر دادن. همه موضوعات مختلفی که از امامان معصوم عترت واقعی پیغمبر به عنوان ارمغان برای بشریت مخصوصا شیعیان هست، یک گنجینه عظیمی هست که در دسترس همه است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که واقعا برکتی برای کشور ما بود، پژوهشگران بسیاری رفتن و شروع کردن اینها رو استخراج کردن. ما دائره المعارف عظیم و عجیبی داریم به نام بحار الانوار که این مجهول و گمنام بود در بین شیعه. تبلیغاتی هم راجبش میشد که این رو سبکش بکنه. بعدا الان شما بیایید ببینید فقط یک کتاب جناب آقای ری شهری نوشته به نام میزان الحکمه، 14 سال زحمت کشیده این کتاب رو نوشته، 14 سال طول کشیده. در این کتاب آمده 564 عنوان سیاسی، اقتصادی، نظامی، اخلاقی، اعتقادی، عرض به خدمتتون این که اب اجتماعی، هر بعدی که شما بگید تو جامعه مورد نیازه و خیلیش هم اصلا ما در عمرون نیاز بهش پیدا نکنیم، شاید خیلی کم پیش میاد. 564 عنوان رو تو این کتاب جمع کرده در قالب 23,000 حدیث، البته منهای فقه. فقه خب بذارید کنار، خود فقه اصلا ایشون وارد نشده توش، خودش هم گفته اول کتاب گفته فقه من گذاشتم برای مراجع عظام تقلید. فقه که هزاران حدیث فقط در کتاب وسائل شیعه از امامان معصوم راجع به فقه هست. این 23,000 حدیث راجع به این مسائلی است که من عرض کردم اینجا جمع کرده. بعد نوشته که من معیار رو به بحار الانوار قرار دادم، تو زندانم بودم شروع کردم این کتاب رو نوشتم، 14 سال زحمت کشتم بحار رو از اول تا آخر خوندم، همه این رؤوس مطالب رو در آوردم، زوائد رو گذاشتم کنار، اون مقدار که به ذهنم رسید، هنوزم این کتاب کامل نشده ولی دیگه تحملم تاق شد، شروع کردم چاپ کردن این کتاب، ولی مایل بودم کامل ترش بکنم. 564 موضوع ایشون جمع آوری کرده. حالا موضوعات 564 داره که ما نمیتونیم اینجا بخونیم که. من خیلی سریع در از یک دقیقه چند تا از این موضوعات رو بخونم که اصلا ما بدونیم راجع به چه موضوعاتی عطرت پیغمبر برای ما یادگاری گذاشته. ببینید، درختکاری، هدیه دادن، خوشنویسی، ناخون گرفتن، مواد مخدر، نقاشی، کتاب نویسی، کشاورزی، عید نوروز، ادبیات، علم نفع، کل ادبیات، شوخی کردن، شعر و شاعری، سرگرمی، کبوتربازی که ما امروز بهش میگیم کفتربازی، خواب و خواب دیدن، دارو و درمان که اصلا یک کتابی به نام دانشنامه پزشکی اخیرا نوشته شده، طب و رضا، طب‌های دیگر از ائمه، یعنی تمام درمان‌های دیگر از ائمه دیگر هم آوردن یه جا جمع کردن، دانشنامه پزشکی. من رجوع کردم دیدم چه احادیث زیبایی، سر انسان واقعا سوت میکشه، واقعا انسان حیرت میکنه که چجور این امام معصوم اینها رو بیان کرده، در چه زمانی بیان کرده، چون که جدا هستن. داستان نویسی، خیاطی، حمام کردن، حقوق حیوانات، راجب احزاب و دستجات، حافظه، راجب زنایی که تو عروسی ها غیره زالک آواز خونی میکنن، نوازندگی میکنن، راجب بازار و بازرگانی و تجارت و خرید و فروش، راجب ایرانیان، راجب اخترشناسی، راجب آداب مجلس و مهمانی رفتن و قصد الاخازن. اینا جزء اون 564 موضوعی است که ایشون تو این کتاب میزان الحکمه که خوشبختانه ترجمه به فارسی هم شده همه رو جمع کرده. حالا ببینید، یکی از این احادیث که خیلی مهمه در جلد 10 میزان الحکمه صفحه 4611 از امیرالمومنین علیه السلام هست. این حدیث رو از امالی شیخ مفید جلد 3 صفحه 213 نقل کرده ایشون. حضرت فرمودن این امت 73 فرقه خواهد شد و سوگند به آن که جانم در دست اوست همه این فرقه ها گمراهند مگر کسی که از من پیروی کند و شیعه من باشد. یعنی بیاد قرآن رو کنار عطرت قرار بده، همسنگش بکنه، فقط دنبال این دوتا باشه. حالا سوال اول، دقت بکن اینا رو شما جواب بدید. با توجه به این موارد فوق که عرض کردیم، این سوال پیش میاد که آیا ما نیازی به علما و دانشمندان و مراجع عظام تقلید داریم؟ بله، البته که داریم. در بعد عبادات و مسائل فقهی حتما ما باید یا محتاط باشیم یا خودمون مرجع تقلید باشیم یا باید مقلد باشیم و رجوع به مرجع تقلیدی بکنیم که خودش دنبال امام معصوم رفته و از اونها از سرچشمه زلال مطالب رو گرفته برای ما آسونش کرده. درباره علوم روز هم همونطور که اطرت پاک پیغمبر فرمودن باید دانشی که مطلوب جامعه است و افراد جامعه به اون نیاز دارن، خود امامان نورانی فرمودن به عنوان واجب کفایی افرادی باید برای فراگیری اون اقدام بکنن. اگه سوال بشه باز چرا ائمه معصومین درباره بعضی از این علوم مطالبی نفرمودن، باید پاسخ داد همونی که عرض کردیم، مقتضیات اون زمان، عدم وجود پیشرفت‌های علمی کنونی زمینه را برای درک و فهم آن علوم مهیا نکرده و آن حضرات هم مطلبی را عنوان نکرده اند. اما درباره این که ما نیازی به دانشمندان غیر از فقهی داریم یا نه، بازم البته که داریم. این بزرگواران آموزش دهندگان کلام الهی هستند، آموزش دهندگان کلام حضرات معصومین هستند. البته حالا ممکنه بین یک سری از اینها افرادی باشن یه وقتی به عنوان عالم خودشونو جا بزنن، عالم نما باشن، دکانی باز کنن، از خودشون مسائلی رو در بیانن، کلاس عرفان فلان بگذارن، یا مثلا یه ریخت ظاهری درست بکنن که بگن ما قطب فلان هستیم، مریدها بیان گارد بگیرن جلوی اینها و یک سری اعمالی که خلاف اخلاق هم هست انجام بدن، به اسم این که ما عرض به خدمتتون که خودمون برای خودمون مرید داریم و یک مکتبی رو خودمون برای خودمون باز کردیم. تمام و تمام اینا امیرالمومنین علیه السلام فهمود که همشون گمراه و از دایره اسلام خارجن، فقط یک فرقه که اطرت و قرآن همسنگ قرار بده، شیعه امیرالمومنین علیه السلام باشه. حضور در مجالسی که عالم نما باشه از اطرت پیغمبر و کلام نورانی صحبتی نکند، حضور در اون مجلس هم حرام هست و شرعن و عرفن و عقلن جایز نیست. پس دیگه حالا بهائیت و وهابیت و متصوفه و اینها، هر کسی اومده مکتبی درست کرد، تمام جزء 73 فرقه هست. یک فرقه فقط فرقه نجات هست، اطرت پیغمبر رو کنار کلام الهی قرار بده. نتیجه ای که از بحث میگیریم، این خیلی نتیجه مهمه، من خواهش میکنم که هر جوری هست ما ضبطش بکنیم که انشالله حالا به یک صورتی بگنجونیمش اینو در پایان این سیدی، چون دیگه نمیخوایم پیرامون این قضیه این وقتی هم نداریم صحبت بکنیم. اون نتیجه این هست دوستان، دقت بکنید، اگر ما میخواییم به عنوان یک مسلمان و یک شیعه واقعی یک زندگی معقول و مشروع همراه با آسایش و آرامش دنیوی و اخروی داشته باشیم و پیرو انسانهای کامل یعنی پیشوایان معصوم باشیم، هموارم در مسیر تکامل انسانی و الهی قرار داشته باشیم، یک راه بیشتر نداریم. باید فقط و فقط شما به من بگید به چی رجوع بکنیم؟ به ثقلین. به ثقلین یعنی ثقل اکبر یا ثقل اکبر، قرآن کریم و اطرت پیغمبر. ما حتی به جوانان شیعه و سنی و هر کسی که بسیاری از ساعات عمر عزیز خودش رو به دنبال راه‌های دیگری غیر از ثقلین بوده، پیشنهاد میکنیم که مسیر ثقلین رو یک بار هم که شده آزمایش بکن، اون وقت ببینه تفاوت ره از کجا تا به کجاست، ببینه که تفاوت تا کجاست، از کجا تا به کجاست. جوانان شیعه رو برای چی من دارم میگم کنار برادران اهل سنت و جوانان سنی؟ برای اینکه شیعیان هم باید بدونن که قرآن کریم و اطرت پیغمبر که من و شما شیعه هستیم، بین من و شما هم این دو چیز گرانبها مظلوم و گمنام هست. این سوال آخر رو هم من مطرح میکنم، شما حفظش بکنید. به واقع وقتی که سرچشمه زلال آب موجود هست، برداشتن آب از جویهای فرعی و آلوده چه توجیه عقلی و شرعی داره؟ وقتی ما میتونیم جواهرات بی نظیر و بی بدیل داشته باشیم، صرف زمان برای به دست آوردن فلزات بی بها و بی مقدار چه توجیه عقلی و توجیه شرعی داره؟ اینو دقت بکنید. این سؤال پایان این بحث هست، تا زمانی که دو چیز ناب در اختیار ما هست که عترت پیغمبر و قرآن کریم هست، هیچ توجیه عقلی و شرعی نیست که ما به سراغ چیزهای دیگر بخوایم بریم. این بحث نتیجه گیری از بحث ثقلین شد که انشالله کسانی که ما یه مقدار مجبور بودیم که تون صحبت بکنیم نتوانستن خوب مطلب بگیرن، حتما انشالله به سیدیش مراجعه میکنن، از طریق سیدی مطلب رو در خواهن یافت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمد الله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم دل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنن، بتوانن قرآن رو بخوانن، بتوانن قرآن رو بفهمن، بتوانن تدبر در قرآن بکنن. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.